أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دانشجویان محترمی که تشریف آوردن تو این طرح و امیدوارم که این ایامی که در این اردوگاه به سر میبرید انشاءالله در جمعی جهات براتون مفید باشه و بهرمند بشید و تجربه خیلی مناسب و خوبی باشه برای ادامه مسیر علمی و معرفتیتون انشاءالله. بحثی که از بنده خواسته شد در این یک ساعت و نیم مزاحمت بکنم، ضرورت علوم انسانی و پرداختن نخبگانی به آن هست. یعنی در واقع چرا اینقدر اهمیت داره علوم انسانی و چرا باید جدی گرفته بشه و چرا باید نخبگان جامعه به عنوان به اصطلاح سرآمدان هرم جمعیتی جامعه این امر علوم انسانی رو انقدر جدی بگیرن. من در این بحث با یک نگاه کارکردگرایانه اهمیت علوم انسانی رو از حیث کارکردهایی که داره میخوام بحث بکنم و یه وقتی باز بکنم که در دنیای امروز علوم انسانی چه کارکردهایی داره و چون اون کارکردها خیلی مهمه علوم انسانی خیلی مهم میشه. قبل از او لازمه خیلی مختصر تلقی خودم رو از علوم انسانی بگم که علوم انسانی در نظر من شامل چه حوزه‌های دانشی میشه. ببینید، هر مطالعه روشمند راجب انسان، شؤون انسانی و امور انسانی میشه علم انسانی. مطالعه روشمند راجب انسان، شؤون انسانی و امور انسانی، این میشه علوم انسانی. خب این تعریف ولو یه تعریف یه جمله‌ایه ولی خیلی وسعت دامنه داره. چرا؟ چون انسان خیلی ابعاد مختلفی داره، از مسائل مربوط به اصطلاح وجه هستی شناختی انسان که اصطلاح میگن انسان شناسی فلسفی، یعنی بحث راجع به چیستی انسان، تا بحث راجع به ابعاد وجودی انسان، ابعاد روحی روانی انسان، ابعاد رفتاری انسان. مثلا علوم رفتاری، عرض کنم که علوم تربیتی، اون وجوه مربوط به جنبه‌های شناختی انسان. الان مثلا کوگنیتیو ساینسز یا علوم شناختی خیلی به عنوان یک عرصه نو میاد این وجوه شناختی انسان رو، از حالا چه اون جنبه هایی که به جنبه های عصبی و مغز و اینجور چیزها مربوط میشه تا جنبه های ادراکی و آگاهی انسان، خب میاد بحث میکنه. این هم علوم انسانیه چون راجبه انسانه. تا بیاد مثلا فرض بفرمایید یکی از امور انسانی زبانه، انسان کاربر زبانه، مستعمل زبانه. اصلا چقدر الان ما شاخه های دانشی داریم راجع به زبان، از لینگویستیک و زبانشناسی گرفتی خودش شاخه های مختلفی میشه تا بحث های مربوط به سمانتیک و معناشناسی تا بحث های مربوط به فلسفه زبان. خب این هم راجع به زبان کی داره بحث میکنه؟ راجع به زبان انسان داره بحث میکنه، خودش شاخه های مختلف. یا مثلا شاخه های دانشی مربوط به هنر و ادبیات، خب اونم یه وجه انسانیه دیگه، امر انسانیه. یعنی انسان خلاق، هنر آفرینه و پدیده های هنری رو خلق میکنه. عرض شود که علومی که مربوط به تنظیمگری روابط حقوقی و اخلاقی انسان ها میشه، مثل علم حقوق، مثل علم اخلاق، این هم جز علوم انسانیه. تا برسیم به علومی که از نگاه فلسفی به امور انسان نگاه میکنه، مثلا فلسفه فرهنگ، فلسفه هنر، فلسفه علوم اجتماعی. خود علوم اجتماعی، خود علوم اجتماعی یک بخش بسیار مهم از علوم انسانیه، چون بعضیا به تصور غلط فکر میکنن علوم انسانی و علوم اجتماعی دوتا واژه مترادفه، در که اینجور نیست. علوم اجتماعی بخش مهمی از علوم انسانیه، علوم انسانی وسیع‌تر از علوم اجتماعی هست. خب در یک با این تعریفی که بنده کردم معلوم شد که میتونیم بگیم علوم انسانی دست کم اقسام پنجگانه ای داره، یعنی علوم انسانی میتونیم به پنج بخش اصلی تقسیم کنیم. یکی علوم اجتماعیه، خیلی مهم هم هست دیگه، اقتصاد و سیاست و جامعه شناسی اینا دیگه علوم اجتماعی هست. دو، علوم رفتاری و روانشناختی. سه، علوم هنجاری مثل اخلاق و حقوق، حالا چه حقوقی که حقوق اساسی باشه، چه حقوق مدنی باشه، چه حقوق بین الملل باشه که رفتار بین دولت‌ها رو میخواد تنظیم بکنه. چهار، دانش‌های فلسفی. اصلا ما یه بخشی از علوم انسانی داریم عملاً فلسفیدن است، فلسفه است، شاخه‌های فلسفه است، اما همش مربوط به انسان میشه، مثل فلسفه فرهنگ، مثل فلسفه سیاسی، مثل فلسفه ذهن، فیلسوفی آف مایند، فلسفه ذهن، فلسفه تعلیم و تربیت، اینا همش فلسفه است، جنسش مباحث فلسفیش، اینا زیر شاخه های فلسفه هستن، اما چون مربوط به انسان و امور انسانی هستن میشه جزء علوم انسان. چون ما وقتی میگیم علوم انسانی، از واژه علوم، ساینس به معنای علم تجربی منظور نیست، وسیع‌تر از این حرف هاست. به خاطر اینکه گفتم علوم انسانی یعنی مطالعات روشمند، هر جا روش به حسب خودش، یه بخشایی از علوم انسانی هست اصلا با روش تجربیه، یه بخشایی از علوم انسانی هست با روشهای کمی و آماریه، مثلا اون بخشایی از علوم انسانی که میخواد وضعیت شناسی کنه، خب اینا بعد وضعیت شناسی شما میخوای بکنی باید با روشهای کمی، یه بخشایی از علوم انسانی هم کاملا طبعش فلسفی هست، اصلا پرسشاش فلسفیه، روش پاسخ به اون پرسشا فلسفیه. و بخش پنجم، علوم ادبی، هنری و زبانشناختی، اینا هم میتونیم بگیم یه بخش پنجمه. حالا ممکنه کسی ریزتر بشه، تقسیمات رو ریزتری بکنه. حالا من به ذهنم رسید که ما اینجوری میتونیم با این تقسیم پنجگانه یه تابلوی از علوم انسانی عرضه کنیم. خب با این مقدمه من وارد این بحث میشم که چرا اهمیت داره علوم انسانی و چرا باید پرداخته بشه. البته اینو عرض بکنم در رابطه با دانش، علم، معرفت، یه جنبه غریزی و کنجکاوی بشری وجود داره که این افراد رو میکشونه به سمت اینکه تولید دانش بکنن. چرا؟ چون تو هر حوزه ای انسان وقتی با یک پرسش‌های مواجه میشه میخواد پاسخ اون پرسش‌ها پیدا کنه، فارغ از این که حالا جواب اون پرسش‌ها کارکردی داره یا کارکردی نداره. بشر وقتی یه چیزی واسش مسئله شد و این به خاطر اون فطری بودن میل به آموختن و میل به دانش، یعنی این علمگرایی، علم به معنای معرفت عرض میکنم، اینکه انسان میخواد پاسخ پرسشاش رو پیدا کنه. این یه چیز غریزیه در انسان، چیز فطریه در انسانه. انسان جزء گرایش های فطریش گرایش به دانستنه. این انسان هست. لذا اونو بگذاریم کنار که چرا علوم مختلف به وجود میاد، چون انسان با پرسش های مواجه میشه. برخی از انسان ها نمیتونن این پرسش ها رو نادیده بگیرن، میرن اون کنجکاوی فطری که بشر داره، میرن دنبال پاسخ به این پرسش ها. وقت اون شاخه دانشی چیه؟ شکل میگیره و به اصطلاح پاسخ های به این پرسش ها وقتی جمع میشه حول موضوع یا غایت واحدی، این علم رو تشکیل میده. اونو بگذاریم کنار، ما با یه نگاه کارکردگرایانه، فارغ از این که به هر جهت این شاخه های علوم انسانی اون میل فطریه به آموختن در واقع سائق و محرک انسان های عالم شده که برن دنبال پاسخ به پرسش ها، حالا اونو میگذاریم کنار، چه کارکردهای کلانی میتونیم برای علوم انسانی در نظر بگیریم؟ این بحثم ببینید، یه وقت آدم میتونه بیاد شاخه به شاخه علوم رو بررسی کنه، یه وقت با یه نگاه کلان. من تو این فرصت کم میخوام با یک نگاه کلان بحث بکنم، نه دست بگذاریم رو بگیم آقا مثلا لینگویستیک چه فایده داره، فلسفه زبان چه فایده داره، فلسفه اینجوری نمیخوام بحث بکنم. کلان میخوام بحث بکنم که علوم انسانی چه کارکردی. کلان که بخوایم بحث بکنیم، دو کارکرد بسیار مهم و اساسی برای علوم انسانی میتونیم ذکر بکنیم به عنوان اصلی ترین کارکردهای علوم انسانی. کارکرد اول مسئله فرهنگ سازیه، یعنی علوم انسانی ظرفیت این رو داره که بتواند در بافت فرهنگی یک جامعه، در شکل دهی لایه‌های فرهنگی جامعه ایفای نقش بکنه. همه اول من روشن کنم، من اونجا نمیخوام تعمیم گرایی کنم، نمیخوام انحصار گرایی کنم. یعنی چی؟ من نمیخوام بگم تمام فرهنگ‌هایی که الان در دنیا وجود داره خاصگاهش علوم انسانیه. نه همچه ادعایی ندارم. چرا؟ چون خیلی روشنه ما الان جوامعی داریم که به شدت فرهنگشون متأثر از دینه، از مذهبه. یا مثلا برخی جوامع به شدت سنتی داریم، مثلا که اینا فرهنگشون متأثر از فرهنگ قبیله‌ای و باورداشت‌های سنتی اون قبیله است. پس من ادعای انحصارگرایی ندارم که بگم یگان خاصگاه و منشأ تأثیرگذاری در فرهنگ علوم انسانیه. نه، اون که من میخوام بگم اینه، هرچی جوامع به جلو میره نقش و کارکرد علوم انسانی به طور عامش میگم، نه تک تک علوم انسانی، اینجا هم نمیخوام بگم تناظر یک به یک داره، یعنی هر علم انسانیه تو هر گوشه تاثیر مستقیم توی فرهنگ داره، اینم نمیخوام بگم. گلوبال و به شکل کلی میخوام بگم هر چی میگذره تو جوامع بشری، مثلا جوامعی که نوگرا هستن، جوامع مدرن، جوامع صنعتی، نیمه صنعتی، تأثیر علوم انسانی در فرهنگ و شکل‌دهی فرهنگ خیلی برجسته میشه، خیلی ملموس میشه. من تلقی خودم رو از فرهنگ ذکر بکنم، به نظر من فرهنگ چهار لایه اصلی داره. بنیادی ترین لایه فرهنگ باورداشت های یک جامعه است، باورهای یک جامعه، یعنی اون چیزایی که جامعه بهش معتقده و باور داره. این باورهای یک جامعه این لایه اول و بنیادین فرهنگ. لایه دوم فرهنگ نظام ارزشی یک جامعه، سیستم آف ولیوز یک جامعه است، نظام ارزشی یک جامعه است. یعنی اون جامعه چه چیزهایی رو خوب، چه چیزهایی رو بد، چه چیزهایی رو بایسته، چه چیزهایی رو نبایسته میدونه، چه چیزهایی مطلوبیت های یک جامعه است، چه چیزهایی در واقع اون نظام زیبا شناختی یک جامعه رو تشکیل میده که از نظر اون جامعه اینا زیباست، این امور خوبه، این امور بایسته است، این امور ارزشه، این امور اون چیزایی است که جامعه باید بهش برسه یا جامعه باید حفظش کنه، جامعه باید اونا رو مراقبت ازش بکنه، اون ارزش ها چیه. این میشه لایه دوم از لایه سوم در واقع نمادهای یک جامعه است. تو هر جامعه یک چیزایی نماده، مثلا برای یک جامعه متأثر از فرهنگ مسیحیت این صلیب، این شکل صلیب یه دنیا پشتش، این نماد خیلی چیزاست. یا مثلا شما ببینید مثلا تو جوامع شیعی، خب یه کاسه آب مثلا که بعد این پنجه، یه پنجه دست که مثلا روی این کاسه است، خب این یه دنیا، این نماد یک دنیایه، یعنی این نماد حضرت ابوالفضل، نماد جوانمردی، ایثارگری، فداکاری، یعنی یه دنیا حرف روی یه نماده، کمان که یه صلیب برای یک مسیحی یه دنیا محتواست، این نماده. بخش از فرهنگ جامعه این نمادهای اون جامعه است و لایه چهارم فرهنگ در واقع رفتارهاست، رفتارهایی که تو قالب آداب و رسوم و چیزایی که بالاخره کنش رفتاریه، اما کنش رفتاریه. مثلا ما فرض بفرمایید یه کسی میاد تو، خب احترام بهش بدیم، جلو پاش میستیم، خب یه جامعه ای مثلا کلاشو برمیداره، یه جامعه ای مثلا ممکنه خیلی چیزای ریزی هم وجود داره، گاهی وقت مثلا فرض بفرمایید شما اگر این وقتی قهوه به شما تعارف می‌کنن، چای به شما تعارف می‌کنن، این که چجوری این چیزو تکون بدید، این معنا داره، خود این یه رفتاره که به طرف میگه مثلا شما میخواید ادامه بدید یا نمیخواید مثلا ادامه بدید. یا گاهی وقتا حتی این که اون شیء مربوط به یک پذیرایی رو چجوری باش رفتار کنی، این خیلی برای صابخونه یا برای اون کسی که اطعام میکنه خیلی معنا داره، اصلا ممکن توی جامعه دیگه اصلا این هیچ معنایی نداشته باشه. اینا چیزای رفتاره که توی فرهنگی وجود داره، لایه رفتارها. ادعای بنده اینه که علوم انسانی میتواند و ظرفیت این رو داره و عملا این کار رو میکنه که فرهنگ رو تحت تأثیر خودش قرار بده. مثلا مثال بسیار بسیار روشنش تحولات فکری و فرهنگی که در اروپای بعد از رنسانس اتفاق افتاد و چقدر فرهنگ جامعه غربی رو نسبت به دوران پیشامدرن و فرهنگ پیشامدرن تغییر داد. یعنی از افکار فلسفی گرفته تا بینش‌هایی که تو فلسفه‌های سیاسی مدرن شاهدش هستیم و عرصبت بحثایی که راجع به خود انسان، یعنی اون نگرش های فلسفی به انسان، نگرش های فلسفی به معرفت انسان، رشد شاخه های مختلف مطالعات انسانی، این عملا ذهن و روح و اینا، باورها، نظام ارزشی و اینا همه رو تغییر داد. ببینید این که انسان عصر روشنگری دوران مثلا قرن 18-19 به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اون فردیت مدرن و به لحاظ نگرش های ارزشی و نگرش های باوری کاملا متفاوت با انسان پیشا مدرن هست، انسان قرون وسطا. خب محصول چیه؟ یه چیز خلق و سایه که نیستش که. این محصول این باورها و نگرشها و نظریه هایی است که تو حوزه های مختلف مربوط به انسان تو غرب اتفاق افتاد. پس بنابراین این اصلا خود فردیت مدرن، یعنی انسانی که فرد مدرن چه؟ فرد مدرن انسانی که سلف اتونوموسه، یعنی خود مختاره، خود آینه. مثلا مقایسه کنید با انسان پیشا مدرن. انسان پیشا مدرن یعنی انسان در دوران قرون وسطا، انسانیه که برای خودش، برای عقلانیت خودش محوریت قائل نیست. خودش رو به شدت تابع کلیسا میدونه، به شدت تابع تعالیم دینی میدونه، به شدت جهان رو و دنیا رو محل کنشگری عقول مختلفی میدونه، یعنی از کنشگری خداوند گرفته تا کنشگری اولیای دین تا کنشگری شیاطین و ارواح خبیثه. یعنی انسان پیشا مدل انسانیه که اگه برای خودش یه نقش قائله، یه نقش جزئی عقل انسان و یه نقش جزئی کنار فاعلان متعدد دیگر و بلکه مقهور اونها، یعنی مقهور فاعلیت الهی، مقهور شیاطین، مقهور ارواح خبیثه. این شما مطالعه بکنید تو اون فضای قرون وسطا اینجوریه. اما فردیت مدرن که شکل میگیره، که این شکل گیریش هم خلق و سایه نیست، این شکل گیری فردیت مدرن برمیگرده به تحولاتی که تو فلسفه مدرن اتفاق افتاد، تحولاتی که تو معرفت شناسی مدرن اتفاق افتاد، تحولاتی که تو علوم اجتماعی مدرن اتفاق افتاد، تحولاتی که تو نگرش‌های اخلاقی دوران مدرن اتفاق افتاد. یعنی اینا دست به دست هم داد فرد مدرن و شکل. فردیت مدرن یعنی فردی که به خودمختاری بشر معتقده، یعنی بشر خود آینه، بشر خودمختاره، بشر عقلش خرد خودبنیادش محور تشخیص چگونه زندگی کردنشه. به هیچ منبع معرفتی بیرون از خرد خودش و دانش خودش نیازمند نیست. خب اینه که بعد کم کم تو ساحت‌های مختلف رفتاری، اجتماعی، سبک زندگی این شکل میگیره بر اساس فردیت مدرن. خب این فردیت مدرن محصول این نگرش‌های فلسفی، نگرش‌های معرفت شناختی، نگرش‌های اخلاقی، نگرش‌های سیاسی، نگرش‌های اجتماعیه. یعنی اینا اومده اینا شکل داده. پس بنابراین این علوم انسانیه که میتونه فرهنگساز باشه. از چه طریق فرهنگساز باشه؟ الگوهای رفتاری، الگوهای تربیتی، الگوهای آموزشی بر اساس چی شکل میگیره؟ بر اساس نظریه پردازی های تربیتی، نظریه پردازی های روانشناختی، نظریه پردازی های اجتماعی. یعنی این که توی کلان نظام تربیتی، نظام آموزشی، نظام رفتاری مرجع تنظیمگر این نظام ها و الگوهای آموزشی، تربیتی، رفتاری میشه این داده ها و نظریه هایی که توی علوم انسانی شکل میگیره و مورد اقبال قرار میگیره. البته عزیزان توجه کنن، ما یک حوزه دانش و نظریه پردازی داریم، یک حوزه مدیریت جامعه و بهره برداری از اون نظریه ها داریم. اینجور نیست که به اصطلاح هر نظریه‌ای مستقیما بیاد توی جامعه تأثیر بگذاره. اینجا مثل یک به اصطلاح انبان و یک مخزن غنی از نظریه ها میمونه، اما بعضی از این نظریه ها این اقبال و شانس رو دارن که توسط مدیریت کلان جامعه یا کنشگران حوزه فرهنگ بیان مورد اقبال قرار بگیرن. فروید برای خودش نظریه پردازی میکنه، یونگ هم برای خودش نظریه پردازی میکنه، عده زیادی نظریه پردازی میکنن، اما بعضی ها که کنشگر عرصه فرهنگ هستن، تو فرهنگ، تو آموزش، تو تربیت، اونی که میاد اقبال میکنه به نظریه پردازی فروید، از او سود میجویه برای فرهنگ سازی، از او سود میجویه واسه تعریف الگوی رفتاری، الگوی تربیتی، الگوی آموزشی. کسی دیگه ممکنه، کنشگر یا کنشگران دیگری ممکنه بیان از نظریه های دیگری استفاده بکنن. ما بحثمون ظرفیته، اینی که علوم انسانی ظرفیت اینو داره که توی فرهنگ تأثیر بذاره. ببینید من الان یه مثال روشن بزنم، حالا مثال روز بزنم، الان ما جامعه ایران، نه فقط جامعه ایران، تمام جوامعی که به نوعی مطمع نظر به اصطلاح جهان استکبار هستن یا مطمع نظر تأثیرگذاری جهان سلطه هستن، ما انواع اقسام جنگ ها داریم. ما جنگ سایبری داریم، جنگ ترکیبی داریم، جنگ شناختی داریم، جنگ سخت نظامی هم داریم، انواع اقسام جنگ اقتصادی هم داریم، انواع اقسام جنگ ها داریم. یکی از جنگ ها جنگ شناختیه. جنگ شناختی یعنی چی؟ یعنی کاری کنند که منطق شناخت یک جامعه حسب دلخواه اونها تنظیم بشه. به تعبیر دیگه عینک چگونه نگریستن به حوادث رو اونا بگذارند رو چشم جامعه، که جامعه اونجوری که اونا میخوان. مثلا فرض بفرمایید تو جنگ شناختی میخوان یأس و ناامیدی رو به جامعه القا کنن، میخوان سیاه بودن آینده رو و وضع حال رو به جامعه القا کنن، میخوان این ناتوانی رو و اینکه ما نمیتوانیم بر مشکلاتمون فائق بیان به جامعه القا کنن، میخوان بدبینی نسبت به جریانهایی و خوشبینی نسبت به غرب، نسبت به نظام استکبار رو القا بکنن. خب این میخوان جنگ شناختی را بندازن. تو این جنگ شناختی پشوانه دانشی اونها چیه؟ پشوانه دانشی اونها از همین علوم انسانی میاد، یعنی از روانشناسی اجتماعی، از علوم شناختی. یعنی الان یکی بخشایی از علوم شناختی معطوف به اینه که چگونه میتوان بر این نظام آگاهی و اندیشگی افراد تأثیر گذاشت. یافتن خلأها و نقاط آسیب معرفتی جامعه ایران، یعنی جامعه ایران به چه مسائلی حساسه، که اگه از اون ناحیه بخواهید بدبینی و القا بکنی موفق میشی. اصلا ممکنه جامعه به یه چیزی حساس نباشه، هرچی شما رو اونجا سرمایه گذاری کنی تو این جنگ شناختی تأثیر نداره، اما یه جامعه به یه چیزی حساسه. مثلا فرض مثال بزنم، مثلا نظام تصمیم میگیره واسه بالانس و توازن جهانی یکم به طرف شرق بره، مثلا روابطشو با چین بهتر کنه، روابطشو با مثلا با روسیه. خب یهو میبینید میگه آقا اصلا تمام سواحل ایران رو به چین فروختن، مثلا اینجوری، اصلا سرزمین رو ترکمنچای جدید فلان بیسار. چرا؟ چون جامعه ایران به شدت نسبت به سرزمینش نسبت به یه وجب خاکش نسبت به وطنش حساسه. شما اگر نظام رو نسبت به حمایت از سرزمین ناتوان نشون بدی یا ضعیف نشون بدی، تو جنگ شناختی موفق میشه. ببینید، یعنی میخوام بگم این که گفتم علوم انسانی در خدمت فرهنگ سازی قرار میگیره، اعم از طبیعی و غیر طبیعیه، اعم از مدیریت شده و غیر مدیریت شده است. یعنی گاهی وقتا این تأثیر طبیعیه. یعنی وقتی مثلا میگم الان تو فلسفه های پست مدرن، وقتی به شکل گسترده‌ای یک افکاری القا میشه، به شکل طبیعی اون نگاه دوران مدرن به جهان و انسان و معرفت رو تغییر میده، به شکل طبیعی. اما گاهی وقتا از دانش اجتماعی، از دانش انسانی سود گرفته میشه، هدفمند مدیریت شده برای تغییر فرهنگ جامعه، عالماً آمدن بهره گرفته میشه برای کار فرهنگی. شما الان ببینید، مثلا شما خیال میکنید که هالیوود که تونست در دهه های این چنین تأثیرات عظیم فرهنگی بذاره، تا به گونه ای که کشورهای اروپایی احساس خطر کردن نسبت به این کارکرد رسانه‌ای و فیلم هالیوود و غرب و یعنی آمریکا و اینها، و تو سیاست‌گذاری‌های فرهنگیشون دنبال راه حل‌هایی واسه مقابله با این و صیانت از فرهنگ خودشون در مقابل فرهنگ هالیوودی یا اون فرهنگ الغائی. یعنی به اصطلاح وقتی جهانی سازی تبدیل میشه به امریکانیزیشن، یعنی آمریکایی سازی، گلوبالیزیشن، در واقع در وجوه متعددش میشه امریکانیزیشن، یعنی آمریکایی سازی جوامع. خب اینجا حتی جوامع اروپایی هم احساس خطر میکنن و تو سیاست گذاری فرهنگیشون سعی میکنن یه جوری جلوی این موج رو بگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه فرهنگ سازی از طریق هنر و رسانه خیلی به اصطلاح مؤثره و پشتش این دانش هاست. یعنی خیال نکنید که مثلا اونایی که طراحی میکنن امریکانیزیشن رو، طراحی میکنن تاثیرگذاری فرهنگی تو جوامع دیگه رو، بدون پشتوانه علم و دانش این کارو میکنن. نخیر، به شدت متکی هستن به این یافته های دانشی. خب دومین کلان، پس یک کلان کارکرد علوم انسانی تأثیرگذاری در حوزه فرهنگ، شکل‌دهی فرهنگ در لایه‌های مختلفش، به ویژه سه لایه تو نمادها شاید خیلی موفق نباشن، ولی تو سه لایه باورسازی، نظام ارزشی و رفتارسازی به شدت میتونن سبک زندگی‌ها رو به پشوانه این علوم انسانی تغییر بدن. و علوم انسانی ظرفیت این که بتواند مبنا قرار بگیره، وسیله و ابزار قرار بگیره برای این که شبکه باورها، نظام ارزشی و حوزه رفتاری و سبک زندگی جوامع و تحت تاثیر قرار بده، این ظرفیت در علوم انسانی هست. این اولین کلان کارکرد علوم انسانی. دومین کلان کارکرد علوم انسانی تنظیمگری عرصه زندگیه، که در این کلان کارکرد علوم اجتماعی بسیار میدان داره. ما ببینید، ما چند تا عرصه داریم دیگه: عرصه فکر، عرصه علم، عرصه اخلاق و معنویت، عرصه زندگی. اینا ما عرصه های مختلف داریم دیگه. عرصه زندگی عرض عریضی داره. عرصه زندگی از اقتصاد، سیاست، مناسبات حقوقی، ارسال مناسبات آموزشی، مناسبات بهداشتی و درمانی، خیلی عرصه زندگی، عرصه بسیار گسترده و عظیمیه. و عرصه زندگی عرصه است که میتواند میدان حکمرانی قرار بده. ببینید ما یه گاورمنت داریم، یک حکومت داریم، دولت استیت داریم، گاورمنت داریم، دولت داریم، حکومت داریم، یک گاورننس داریم، حکمرانی داریم. حکمرانی غیر از حکومته. حکمرانی در واقع بازیگران صحنه حکمرانی فقط دولت و نهادهای دولتی نیستن. مثلا فرض بفرمایید میگیم حکمرانی اقتصادی. خب حکمرانی اقتصادی یکی از بازیگرای صحنه حکمرانی اقتصادی یک جامعه، بله، دولت، یعنی نهادهای قدرت سیاسی، از مجلسش گرفته تا دولتش گرفته، یعنی قوه مجریه، قوه مقننه، اینا دخیل هستن. اما حکمرانی اقتصادی تنها بازیگر صحنه که دولت نیست، آحاد جامعه، بخش خصوصی، نهادهای مدنی، بنگاه‌های عظیم اقتصادی مدنی، اینا همه بازیگر صحنه، بله، اقتصاد از یکی از شاخه‌های عرصه زندگی هستن. حکمرانی عرصه مثلا ما جنراتور دادن، بلندگو دستی دارم ببینیم کدومش هست. بله بله چشم. نه دیگه، ما خودمون آماده کردیم واسه بلندگو دستی. یعنی با یه صلوات درست نمیشه. معلوم شد شما هم طی و زمان هم دارید، یعنی سه دقیقه رو تو 30 ثانیه. خب ارسلا خدمت شما. ببینید این مقوله حکمرانی، من یه توضیح بدم که چرخه حکمرانی چیه، چرخه حکمرانی چیه و چه ابعادی داره. وقتی شما که میگم، یعنی به سریک جامعه ای بخواد حکمرانی داشته باشه، اینجا به معنای اینه که اون جامعه یک آرمان، هدف و مطلوبی داره که اسمشو میذاریم سیاست و میخواد اون مطلوب رو محققش کنه. مثلا فرض بفرمایید تو عرصه اقتصاد جامعه الف با بیکاری و تورم و عدم رشد اقتصادی کافی برخورداره، میخواد تو عرصه حکمرانی اقتصاد یک اتفاق خوبی رو رقم بزنه و محقق کنه یک حکمرانی مطلوب رو، یک حکمرانی خوب رو در حوزه اقتصاد. گام اول چیه؟ هدف گذاری میکنه دیگه، یعنی میگه من میخوام مثلا به رشد اقتصادی 5% برسم یا تورم رو مهار کنم، تورم رو مثلا تک رقمی بکنم. این میشه سیاست. گام اول سیاست گذاریه. سیاست گذاری یعنی چی؟ یعنی تعریف اقدامات هدفمند برای تحقق اون سیاست، برای تحقق اون هدف. این میشه سیاست گذاری. خب اولین حلقه چرخه حکمرانی سیاست گذاریه. این این اقدام رو، این مرحله رو در واقع معمولا دولت ها انجام میدن. یعنی یه بخش خصوصی نمیتونه بیاد برای یک کشوری، یا آحاد جامعه نمیتونه بیاد برای یک کشوری سیاست گذاری کنن. سیاست گذاری و ترسیم راهبرد کلان به عنوان حلقه اول حکمرانی کار معمولا دولت هاست. بعد از سیاست گذاری، دومین حلقه در چرخه حکمرانی یک کشور تنظیمگریه. تنظیمگری یعنی وضع قوانین، وضع مقررات، وضع قوانین، نهادسازی. گاهی وقت باید نهادسازی کنید. مثلا نهاد که میگیم، مثلا تو حوزه اقتصاد، اصلا بانک خودش یک نهاد اقتصادیه، بورس یک نهاد اقتصادیه. فراهم کردن به اصطلاح شرایط برای انجام معاملات دیجیتال، این که مثلا به شکل الکترونیک به اصطلاح معاملات انجام بگیره، خودش این چیه؟ یه نهادسازی. اصلا سویفت مثلا یک نهادسازیه که شما میتونید بین کشورها مثلا مبادلات الکترونیک، اقتصادی چیز، مبادلات ارزی انجام بگیره. خب این نهادسازیه. پس تنظیمگری یعنی وضع قوانین، مقررات، نهادسازی. لایه و حلقه سوم حکمرانی تسهیلگریه. تسهیلگری دو تا به اصطلاح رکن داره، یکی رفع موانع، مانع زدائی، دوم توانمندسازی. مثلا فرض بفرمایید اگه کسی میخواد یا جامعه ای میخواد مثلا اقتصادش به اون شکوفایی برسه و اون سیاست اقتصادیش محقق بشه، اصلا گاهی وقتا موانع وجود داره، گاهی وقتا اصلا بوروکراسی خودش مانع. یعنی اصلا تو مرحله تسهیلگری باید یه جاهایی رو ادغام بکنه، یه جاهایی رو حذف بکنه، فرایند کسب و کار رو تسریع کنه، به خاطر اینکه یه چیزا مانع هستن و مانعها رو برداره. گاهی وقتا بعضی از قوانین دست و پاگیره، بعضی مقررات، آیین‌نامه ها دست و پاگیره، اینا باید حذفش کنه. پس بنابراین مانع زدائی خودش بخشی از تسهیلگریه. گاهی وقتا شما باید توانمندسازی کنید، یعنی مثلا بایستی آموزش هایی بگذاری. الان مثلا کشاورزی ما، الان چرا ما بخش عظیم مشکل آب کشور ما مسئله بخش کشاورزیه. حدود 10% مصارف خانگی و شهری و مسئله مردم دارن، 90% تو کشاورزی. متوقع کشاورزی آموزش های لازم دیده نشده، تسهیلگری های لازم برقرار نشده، این با سیستم قرقابی خیلی از آبها چی میشه؟ هدر میده. شما تو کشاورزی نوین دنیا گاهی وقتا با 1/10، 1/20 آبی که تو سیستم قرقابی استفاده میشه محصول بیشتری گرفته میشه با سیستم ها. خب این تسهیلگری میخواد. تسهیله به چیه؟ خب شما باید این خیلی عظیم کشاورزای کشور رو هم آموزش بدی، هم ابزارهای لازم رو براش فراهم کنی که بتونه اون بازدهی رو داشته باشه. خب تسهیلگری پس دو تا رکن داره، هم رفع موانع، هم توان افزایی، و بعد اقدامات اجرایی، و بعد سنجه‌های تعریف سنجه‌ها جهت ارزیابی اقدامات. خب پس چرخه حکمرانی تو هر مسئله، حالا شما می‌خواید حکمرانی علم بکنی، حکمرانی آموزش بکنی، حکمرانی اقتصادی بکنی، هر عرصه‌ای که شما می‌خوای، حکمرانی در عرصه کشاورزی می‌خوای بکنی، هر عرصه‌ای می‌خوای حکمرانی بکنی، یک چرخه حکمرانی وجود داره. این چرخه حکمرانی از سیاست‌گذاری و راهبردنگاری شروع میشه، تنظیمگری، تسهیلگری، اقدامات بعد سنجش و ارزیابی. خب این یکم در تمام حلقه های چرخه حکمرانی ما احتیاج به دانش و معرفت داریم. این دانش معرفت لازم توسط کدامین علوم فراهم میشه؟ آیا توسط علوم پایه فراهم میشه؟ آیا توسط آنتولوژی و هستی شناسی تعمیم میشه؟ یا نه توسط علوم اجتماعی تعمیم میشه؟ توسط شاخه های مربوطه علوم انسانی تعمیم میشه؟ البته اینم عرض بکنم، یه وقت هستش که جامعه ای اصلا نمیخواد متکیه بر دانش اداره بشه، میخواد متکیه بر شبه علم اداره بشه. شبه علم چه؟ شبه علم یکی از مصادیقش اینه که افراد تصمیم گیر، افرادی که تو هر حلقه از حلقه های تصمیم سازی و تصمیم گیری یک نظامی قرار گرفتن، بخوام بر اساس تجارب فردی خودشون یا بدتر از اون بخوام بر اساس تأثیرگذاری کانونهای قدرت و ثروت تصمیم بگیرن. مثلا یه جامعه‌ای که درش خیلی فساد در ارکان مختلفش گسترده است، این به اصطلاح افراد یا گروه‌های زینف هستن که در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها مداخله می‌کنن و جهت‌گیری یک نظام سیاسی رو در اداره کشور یک سمت و سوهایی می‌برن که منافع این گروه‌های زینفوز یا افراد زینفوز تضمین بشه. اینجا علم زیاد کاری نداره. وضع الان دست کم جامعه آمریکا در حوزه بین الملل، من تو همه حوزه ها نمیگم، دست کم در حوزه بین الملل همینه، یعنی در حوزه بین الملل بسیاری از دلسوزان جامعه آمریکایی، بسیاری از شخصیت های علمی و معرفتی جامعه آمریکایی میگن این روندی که دولت آمریکا در سیاست خارجی شده تابع محض اسرائیل و لابی صهیونیست، این به شدت مخالف منافع ملی ما چی شما شاید بعضی از این کلیپ ها یا بعضی از این جلساتی که افراد شاخص علمی و معرفتی آمریکا بحث میکنن شاید گوش کرده باشه، بنده این مقدارشو گوش کردم، به شدت منتقد هستم. اما چی داره میبره جلو؟ اون گروه‌های زینفی. من توجه شما جلب میکنم به یک مصاحبه‌ای که کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا وقتی از فلسطین اشغالی و کرانه باختری رود اردن غزه دیدار میکنه، یه خانومی باش مصاحبه میکنه، من مصاحبه رو گوش کردم. تو مصاحبه کار میگه چجوری وضع دیدی؟ میگه خیلی وضع اسفناکه، چی اصلا غیر انسانی فلان اینا. میگه چرا کاری نمیکنید؟ میگه کسی نمیتونه کاری بکنه. بعد میگه یه چیز نانوشته ای اما بسیار جا افتاده ای وجود داره و در آمریکا، و این که هیچ رئیس جمهوری و هیچ صاحب منصبی نمیتونه علیه خواسته اسرائیل عمل بکنه، خواسته اسرائیل. یعنی اینجا نه تنها علم راهبر سیاست خارجی نیست، نه تنها شبه علم نیست، بلکه گروه های زینفوزن که در واقع چیز هستن، مؤثر هستن. به ازای این امر مسلم و مشهودیست و گفته شده به ازای هر عضو کنگره، هر نماینده در مجلس آمریکا، به ازای هر یکی، یک نفر از لابی صهیونیسم نفر وجود داره که مرتب رفتار اون نماینده، موضع‌گیری‌های اون نماینده رو زیر نظر داره، که به محض اینکه چرخشی نسبت به منافع اسرائیل یا موضع رسمی اسرائیل داشته باشه، اون نماینده زیر ضربه میره و گاهی وقتا میلیون ها دلار خرج میشه که برای دور بعدی این نماینده از اون حوزه انتخاباتی انتخاب نشه و یک نماینده. خب این چیه؟ این یعنی که علم که مبنا نیست، هیچ شبه علم هم نیست، بلکه گروه های صاحب نفوذ. هر جا فساد باشه اینجوریه، ممکنه جامعه ایران هم اینجوری باشه. یعنی ممکنه ما تو بخشایی از مدیریت کلان جامعهمون، کمان که بعضی هم گفته میشه، مثلا الان ما تو بعضی از جنبه ها که سوء مدیریت داشتیم، حالا تو همین بعضی از این ناترازی ها طرحی بوده که اگه اون طرحا اجرا میشده خیلی به اصطلاح میتوانسته موثر باشه، اما طرحهای بدیلی کسایی بودن که تو اون طرحهای بدیل چیز داشتن، منافع داشتن، اون طرحها اجرا شده به جای این طرحها. این اتفاق میفته. میخوام بگم اینجوری نیست که ما بگیم مثلا این مشکل عدم محوریت علم برای عرصه زندگی، عدم محوریت علم برای چرخه حکمرانی فقط واسه دیگرانه، نه واسه ما هم میتونه پیش بیاد. یعنی هر جا به جای اینکه دانش و معرفت مبنای تصمیم سازی و تصمیم گیری باشه، به جاش اگر اومد تجارب فردی، یعنی کسی کار نداشت که جامعه علمی به تخصصهای علمی چی میگه، تجربه فردی خودش رو خواست محور قرار بده، میشه شبه علم. از اون بدتر اگر گروه های زی نفوذ و زی نفعی بخوان تأثیر گذار تو تصمیم گیریات و چرخ حکمرانی باشن، این دیگه وامصیبت هاست، این خیلی بدتر شبه علمه. حالا شبه علم اینه که طرف یه عمری بالاخره کار کرده، آزمون و خطای موفقیت ها و یک ناکامی های پیدا کرده، حالا یه تصمیمی هم شخصی میگیره. بدتر از اونه که منافع گروه های علوم انسانی این ظرفیت رو داره که بتواند تو چرخه حکمرانی، تو لایه های مختلف چرخه حکمرانی، اون دانش مورد نیاز رو در واقع ارائه بده و بتونه مدیریت کلان و چرخه حکمرانی یک کشوری رو علمی کنه. البته اینجا لازم به تذکر هست یه فرق جدی بین علوم انسانی با علوم تجربی و طبیعی وجود داره. در علوم تجربی و طبیعی وقتی یک نظریه در عرف علمی به کرسی قبول میشینه، یک همنوایی اتفاق میفته. مثلا وقتی که فیزیک نیوتن میشه نظریه فیزیکی قالب، یکی دو قرن این پارادایم فیزیک نیوتونی حاکم میشه، یعنی یک اجماع نسبی شکل میگیره تا وقتی که اون پارادایم برقراره. یعنی وقتی فیزیک ذرات میاد و به اصطلاح نسبیت انیشتین مطرح میشه و معلوم میشه که فیزیک نیوتونی در مقیاس فیزیک کائنات و در مقیاس فیزیک ذرات دیگه جواب نمیده و بلکه قوانین فیزیک نیوتونی در فیزیک به مقیاس بشری جواب میده اما در فیزیک ذرات جواب نمیده، یا فیزیک سرعت‌های نزدیک به سرعت نور جواب نمیده، وقتی معلوم میشه پارادایم جدید شکل میگیره، بازم یک همنوایی اتفاق میفته. مثل الان که به اصطلاح این پارادایم این فیزیک به اصطلاح بر اساس نسبیت انیشتینی، خب این غالب هستش تو همه شاخه‌های علوم تجربی طبیعی، اینو ما شاهدیم. یه وقتی یک پارادایمی و یک کلان نظریه‌ای جا میفته، یه عرف علمی همراهی میکنه تا یه وقتی که به اصطلاح ناکامی های این آشکار بشه تا بعد یک پارادایم جدیدی متولد بشه. اما تو علوم انسانی اینجوری نیست، تو علوم اجتماعی اینجوری نیست. یعنی اینجوری نیستش که تو هر مثلا تو اقتصاد، تو علوم سیاسی ما یه پارادایم داشته باشیم، یه نظریه غالب داشته باشیم. نه، تو علوم انسانی میدان نظریه‌های مختلف هست. چرا؟ چون مبانی مختلف موجب تولد پارادایم‌های مختلف میشه و پارادایم‌های مختلف روش‌شناسی‌های مختلفی رو در پی داره. مثلا تو مطالعات اجتماعی همه الانش هم یه عده‌ای مدافع طبیعت‌گرایی هستن و روش تجربه هستن، یه عده‌ای معناکاوی و روش‌های هرمنوتیکی رو می‌پسندن، همینجوری اختلاف نظر هست. پس بنابراین یه فرقی اینجا هست. وقتی ما میگیم در چرخه حکمرانی میشود و ظرفیت این وجود داره که از علوم انسانی استفاده بشه، معناش این نیستش که تو برای چرخه حکمرانی به ازای هر مسئله یه پاسخ وجود داره. نه، ممکنه که نظریه های علمی چی مختلفه باشه. الان مثلا اقتصاددان ها برای درمان ضعف‌های اقتصاد ایران اینجوری نیستش که فقط یه نظریه داشته باشن. بریز مکتب‌های اقتصادی مختلف، اقتصاددان‌های ما اینا راه حل‌های متفاوتی رو ذکر می‌کنن. اینجوری نیستش که همه یک نظر رو داشته باشن. من عرض کردم بحث من بحث کلان کار کرده. علوم انسانی این ظرفیت عظیم رو داره که بتونه در چرخه حکمرانی مؤثر بشه. اما اینکه کدام نظریه اتخاذ بشه و انتخاب بشه، خب برمیگرده به گزینشی که صورت میگیره و ارتباطی که با یک نظریه اتفاق میفته. اینم تو پرانتز ذکر بکنم، تو دنیا هم اینجوری هست. اینجور نیستش که هر نظریه‌ای که میاد تو عرصه حکمرانی قرار میگیره لزوماً بهترین نظریه و مهمترین نظریه باشه. حالا من یه مثال بزنم. مثلا در فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، تو نیمه دوم قرن بیستم، جان رالز قوی ترین، مقتدرترین و مؤثرترین به لحاظ نظری تو عرف آکادمیک، تو عرف علمی، جان رالز قوی ترین و مؤثرترین فیلسوف سیاسی نیمه دوم قرن بیستمه. اما آیا الان توی کشورهای لیبرال دموکراسی، تو کشورهای غربی، ما اصلا یه جا داریم بر اساس نظریه های جان رالز دولت تشکیل شده باشه؟ نه. اما داریم دولت هایی که متأثر از بعضی از منتقدین رالز بودن. مثلا رابرت نوزیک یکی از کسایی است که لیبرتاریانس هست، یعنی به اصطلاح راست جدیده. فردریک هایک همینجور، رابرت نوزیک همینجور. مثلا دولت مارگارت تاچر، دولت ریگان در آمریکا، مارگارت تاچر در انگلیس، قشنگ اینا نمایندگی میکردن راست جدید رو، نمایندگی میکردن آراء رابرت نوزیک و فردریک هایک رو. برای همین مثلا تاچر تو انگلیس اومد دولت ویلفر استیت، دولت رفاه‌خواستری که بود، اومد خیلی چیزها خصوصی کرد. غیر از NHS، غیر از نشنال هیلث سرویس، غیر از او و غیر از بیشتر تو همون زمینه، حتی دانشگاه هم چیز کرد، دانشگاه هم خصوصی کرد و از اون حالت حمایت دولتی در آورد. متأثر از چی؟ آیا این به معنای اینه که رابرت نوزیک یا فردریک هایک مثلا مؤثرتر هستن یا فیلسوفای سیاسی قوی تری هستن از جان رالز؟ نه، قوی تر نبودن، اما شانس اینو داشتن که آرائشون تبعیت بشه و استفاده بشه از توسط بعضی دولت‌های غربی. پس بنابراین عرصه دانش یه عرصه است، عرصه مدیریت جامعه و حکمرانی هم یه عرصه است. ما حرفمون اینه، عرصه علوم خوب است، ضرورت داره، که دست به دست به عرصه حکمرانی بده. اگر نه اینجور نشه، یعنی شبه علم حاکم بشه یا بدتر از شبه علم، نفوذ به اصطلاح گروه های زی نفوذ و افراد زی نفوذ اینا تعیین کننده تصمیم گیری و تصمیم سازی و حکمرانی باشن، این برای جامعه فاجعه است. علم باشه خوبه، اما اینجور هم نیست که علوم انسانی مثل علوم طبیعی باشه همه متفق باشن، اینجوری نیست. معرکه آراست. خب این برمیگرده به هوشمندی مدیران و تصمیم سازان و تصمیم گیران یک جامعه که بتوانن بهترین ها رو و مؤثرترین ها رو برای پاسخ به پرسش هاشون بیارن تو عرصه حکمرانی و از علوم انسانی استفاده کنن. خب بعد از این بحثی که من راجع به کلان کارکرد علوم انسانی عرض کردم، دو تا مطلب رو میخوام بگم. یه مطلب این که اگر به استقلال کشور، اصلا جامعه اگر به استقلال خودش بیاندیشه، باید حتما علوم انسانی رو جدی بگیره، علوم انسانی بومی رو جدی بگیره. من این توضیح بدم، این استقلال در لغت از چیه؟ از قلل است. قلت به معنی کمی، اندکی. استقلال یعنی چی؟ یعنی کم شمردن، اندک شمردن، مشکل به حساب نیاوردن، آسان پنداشتن. چون از قلیل دیگه، از قلل است، از قلیل، از قلت، از اندکی. کسی که کاری رو دشوار، سخت، مشکل، نشدنی ببینه، خود رو در انجام اون کار نیازمند به غیر، محتاج به غیر و وابسته به غیر تصور میکنه. اما اگه کسی کاری رو قلیل بشماره، کم بشماره، شدنی بپنداره، این دچار استقلال میشه. یعنی چی؟ یعنی میگه خودم میتونم، نیازمند به غیر نیستم، وابسته به غیر نیستم، تابع به غیر نیستم. پس استقلال به معنای عدم تابعیت نسبت به غیر، عدم نیازمندی به غیر، عدم وابستگی به غیر، این با ریشه لغوی استقلال خیلی پیوند داره. استقلال یعنی کم شمردن، اندک شمردن، آسان شمردن. خب کسی که استقلال داره یا میخواد استقلال پیدا کنه، یعنی میگه خودم از عهده برمی آیم، لازم نیست وابسته به غیر بشم، نیازمند به غیر بشم. پس بنابراین استقلال کشور یعنی به معنای عدم وابستگی به بیگانه، خود اتکایی و باور به خیشتن در این که میتواند مشکلات خودش رو حل بکنه. خب در استقلال سه امر خیلی مهمه. یعنی یک کشوری بخواد کشور مستقلی بشه، سه امر خیلی مهمه. یکی خودکفایی نظامی و امنیتی و برخوردار از توان بازدارندگی در قبال قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های بین‌المللی. خب نمیشه یک کسی و یک کشوری تماما قدرت نظامیش وابسته به غیر باشه بعد بخواد استقلالم پیدا کنه. یه مثال تاریخی عرض بکنم، F-14 اون زمانی که در اواخر رژیم شاه F-14 خریداری شد و یه قرارداد بعدی هم داشتیم که مقدار بیشتری F-14 بخریم که دولت بازرگان گفتن نه ما نیاز نداریم و اون قرارداد رو لغو کردن، ولی F-14 هایی که داشتیم تمام موشک هایی که بس می شد به این هواپیما خب از آمریکا می اومد دیگه. بلافاصله که روابط ما با آمریکا خراب شد، دیگه این موشک ها نمی اومد. جنگ که شروع شد، این F-14 حکم آهنپاره رو پیدا کرد، چون اینجا یه هواپیمایی بود، ما اصلا اون پرتابه هایی که بخوام بهش وصل بکنیم و شلیک بکنیم اصلا نداشتیم. چقدر ارتش ما تلاش کردن و به اصطلاح اصلاحاتی به وجود آوردن که بتوانن موشک های دیگه ای رو سوار بکنن رو F-14 که بتونه ازش استفاده بشه. خب وقتی کشوری خودکفا نباشه و توان نظامی و امنیتی مستقلی نداشته باشه، حتی اگر برخوردار از جدیدترین تکنولوژی های هم باشه، هر وقت اراده کنن میتوانن ارسال اون تکنولوژی ها رو متوقف کنن و کشور رو بی سلاح و بی توان بازدارندگی نگه دارن. دوم، بحث اقتصاد قوی و متکی به تولید ملی و ظرفیت های داخلیه. مگه میشه کشوری استقلال داشته باشه اما تماما اقتصادش وابسته به بیرون باشه، که اگر اون بیرون تو هر شرایطی اراده کرد که به اصطلاح تحریم هایی رو صورت بده، این اقتصاد اون کشور فلج بشه، چنین کشوری مستقل نخواهد بود. و سوم که خیلی مهمه، اقتدار علمی و دانشیه یک کشوره. اگر کشوری فاقد اقتدار علمی و دانشی باشه، چجوری میخواد کشور مستقلی باشه؟ چجوری میخواد یک کشور قوی باشه؟ وقتی در دانش و مرزهای دانش به روی او بسته باشه و او محتاج کارشناسان و اساتید و اصلا مستشاران علمی بیگانه باشه که هر وقت اراده کردن این ارتباط علمی رو قطع بکنن، اون کشور ناکام باشه در مسائل معرفتی مورد احتیاج خودش. پس بنابراین اگر بخواهیم کشوری مستقل داشته باشیم، چاره ای جز این نداریم که اقتدار علمی پیدا کنیم. اقتدار علمی هم بگه علم بومی داشته باشیم. منظور من از علم بومی چیه؟ ببینید، مخصوصا تو علوم انسانی، اولا نظریه پردازان غربی و بیرون از مرزهای ما، خب برای مشکلات خودشون و حل مسائل خودشون نظریه پردازی میکنن. مسئله اونها لزوماً مسئله ما نیست. ببینید، توی یک حوزه هایی ممکنه مسائل مشترکی باشه، اما خیلی وقتا مسائل جوامع فرهنگ پیچه، مسئله خودشونه. راه حل ها هم همینجوریه. یعنی مثلا تو حوزه علوم تربیتی و رفتارشناسی و مسائل به اصطلاح آموزشی و اینها، اینجور امور به شدت به اصطلاح کالچر لیدنه، فرهنگ پیچه، با فرهنگ اون جامعه در آمیخته. یعنی جوون ایرانی با جوون آمریکایی، با جوون انگلیس، با جوون آفریقایی فرق میکنه. فرق میکنه اینه که خب به خاطر اینکه تو بافت فرهنگی مختلفی بودن. مثلا میگم در بعضی از جوامع به شدت نظم پذیرن، به شدت قانون پذیرن. یعنی این از کودکی این مسئله قانون پذیری و نظم پذیری نهادینه شده، تو فرهنگشون شده. بعضی از جوامع اینا قانونگریزن یا به راحتی نظم پذیر نیستن. خب یه مسئله که اینجا پیش میاد، راه حلش با راه حل اونجا فرق میکنه. اینجور نیستش که تو رفتار اقتصادی هم همینجوره، توی عصبت مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی هم همینجوریه. پس بنابراین علم بومی احتیاج است. علم بومی به معنی این که مسائل خودمون رو با توجه به زمینه ها و مشکلاتش بتونیم خودمون حل کنیم. شما خیال میکنید که مثلا مشکلات اقتصادی که جامعه ایران امروز داره، مثلا تو کشورهای دیگه نظیر داره؟ اصلا ممکنه کاملا بعضیش منحصر به فرد باشه. یعنی تحریمایی که ما داریم، این سابقه فرهنگ کاری که ما داریم، این به اصطلاح اولویت های کار اقتصادی که برای مردم ما باش خو کردن، اینا رو که داریم، اینجور نیستش که تو جوامع دیگه هم به عینه همین فضا باشه. اصلا خیلی جاها تحریم ها نیست، خیلی جاها فرهنگی کارشون با فرهنگی کار ما نژاد زرد فرهنگی کارش به شدت قوی تر از فرهنگ ماست. یعنی ما اینطور گفتنش چیز مطلوبی نیست، ولی خب خیلی متمایل هستیم به این که با کمترین کارکرد بیشترین بهره برداری اقتصاد داشته باشیم. لازم تمایل به سوداگری، تمایل به کار اقتصادی دلالی تو جامعه ما خیلی زیاده، اما یه جاهایی این فرهنگ کار خیلی قویه درشون و اصلا لذت میبرن از این که کار بکنن و اون کارشون آورده اقتصادی برشون داشته باشه یا کارآفرین باشن. از کارآفرین تو فرهنگشون کارآفرین بودن برشون خیلی لذت بخشه. اینجوری است جوامع با هم فرق میکنن. لذا راه حل های اقتصادی هم باید متناسب با بافت فرهنگ کار یک جامعه باشه، فرهنگ اقتصادی جامعه باشه. ما به شدت احتیاج به علم بومی داریم تو همه زمینه ها. آخرین یه زمان باقی موندم به بحث بعدی که اختصاص میدم این نکته است که من تا حالا از حیث توجه به استقلال کشور عرض کردم که میطلبه و ضرورت داره که علم انسانی جدی گرفته بشه، نهاد علم جدی گرفته بشه، اهم از علم انسانی غیر انسانی. اصلا بدون یک قوت علمی و یک جامعه دارای اقتدار علمی نمیشه اون جامعه جامعه مستقلی باشه. برخی از اندیشمندان اسلامی در جهان عرب و غیر عرب، یعنی در جوامع مختلف از مالزی گرفته تا عرصه کشورهای عربی تا ایران خودمون، بحث تمدن نوین اسلامی رو مطرح میکنن و میگن ما باید به سمت تمدن نوین اسلامی حرکت بکنیم. این ایده تمدن نوین اسلامی چرا مطرح میشه؟ به خاطر سه چیز مطرح میشه. یک، ناکامی تمدن معاصر غربی در تحقق بخشیدن به آرمانهای خودش. مدرنیته آرمانهایی داشت، یعنی پیش قراولان مدرنیته، اونایی که شخصیت‌های بزرگی که از ولتر و کانت و دیگران گرفته، اونایی که ایده روشنگری، ایده مدرنیته رو مطرح کردن، خب یک بهشت زمینی رو وعده دادن. یه بهشت زمینی که در سایه علم، چون بالاخره تو دوران روشنگری ساینتیزم و علمگرایی خیلی قوت پیدا کرد، رئالیسم و اینکه علم واقع نماست و اینکه اصلا کرامت انسان به علم و معرفت خیلی دامن گسترش شد. چون میدونی اومانیزم رنسانس غیر از اومانیزم عصر روشنگریه. اومانیزم عصر روشنگری بر اساس اینه که دیگنیتی و کرامت انسان در سایه رشد علمی تعمیم میشه و خب علم خیلی شأن و قرب پیدا کرد. خب ایده مدرنیته چی بود؟ ایده روشنگری چی بود؟ ایدهش این بود که به مدد علم و به مدد تکنولوژی برآمده از علم و به مدد تسخیر طبیعت، یعنی شما هرچی علمتون بیشتر بشه، تکنولوژیتون قوی تر بشه، میتونید طبیعت رو به تصرف در بیارید، به خدمت در بیارید و به جنگ انسان و انسان خاتمه بدی، یعنی بهشت زمینی درست بکنی، رفاه، آسایش، آرامش در سایه علم و رشد علمی حاصل میشه. این ایده مدرنیته بود و بر اساس عقل و خرد خود بنیاد تصور این بود که انسان سلف اتونوموس، خود آینه، به مدد علم و دانشش میتونه حیات اجتماعی خودش، عرصه زندگی خودش و روابط اخلاقی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی همه چی رو تنظیم بکنه و به جنگ انسان انسان خاتمه بده، صلح و رفاه و آرامش و آسایش ارزانی انسان بشه. این ایده به شدت ضربه خورد و ناکام ماند و رشد علمی و تکنولوژی باعث شدت یافتن خشونت، سلطه‌گری و مسئله در واقع نابودی بشر شد. شما تو جنگ جهانی اول و دوم مجموعاً 100 میلیون انسان کشته میشن، فقط تو جنگ جهانی دوم 30 میلیون از اتحاد جماهیر شوروی کشته میشن که از این 30 میلیون 10 میلیونش نظامی بودن، 20 میلیونش غیر نظامی بودن. خب این فاجعه ها که اتفاق افتاد، البته خیلی سعی کردن ترمیمش بکنن. شما ببینید مثلا یه مثال خیلی روشن بزنم، مثلا فرض بفرمایید از قرن 17 1640 که این وستفالی امضا شد و کلیسا کلن از عرصه حکمرانی اروپا رفت کنار، نیشن استیت های اروپایی تشکیل شد، دولت ملت های اروپایی و دولت های سکولار تشکیل شد. خب اولین مسئلهشون این شد که خب نکنه این دولت ها حقوق افراد رو نادیده بگیرن و اقتدار دولت ها سلب کننده حقوق افراد بشه. خب این نسل اول حقوق بشر اومد اینجا، به اصطلاح یک قوانینی وضع شد و سعی شد به اینکه حقوق افراد توسط دولت ها رعایت بشه، این نسل اول. بعد مطرح شد که خب به هر جهت یک حق‌های ایجابی هم وجود داره، نه فقط دولت‌ها مداخله نکنن، دولت‌ها اذیت نکنن، دولت‌ها حقوق افراد رو سر نکنن، بلکه خب افراد حق آموزش دارن، حق پیشرفت دارن، حق برخورد. اینا به اصطلاح یه حقوق مثبتی هم مطرح شده، میگن نسل دوم حقوق بشر. نسل سوم گفتن خب دولت‌ها حق اینا دارن در صلح زندگی کنن، دولت‌ها و ملت‌ها حق برخورداری از پیشرفت دارن. اینجا بود که نسل سوم حقوق بشر مطرح میشه که در واقع مطالبه گر اون حقوق‌ها ملت‌ها و دولت‌ها هستن، نه ملت‌ها از دولت‌ها، اصلا خود دولت‌ها مطالبه. اینجا واسه تأمینش اومدن نهادهای بین‌المللی درست کردن، سازمان ملل درست کردن، شورای امنیت درست کردن، همین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای چی درست شد؟ برای اینکه ملت‌ها حق دارن از انرژی هسته‌ای سالم و صلح‌آمیز استفاده کنن، حق دارن تجارت آزاد برخوردار بشن. WTO درست شد، World Trade Organization، این به اصطلاح سازمان تجارت جهانی درست شد. همه این ترمیما رو هی کردن برای اینکه اون ایده به اصطلاح مدرنیته عمل بشه، اما هی ناکامی پشت ناکامی. حالا بالاخره ما الان دنیای زندگی میکنیم، دست کم تو این دو ساله خیلی چیزا آشکار شد که مثلا نسبت به کشتار بیرحمانه و نسل‌کشی غزه این شورای امنیت چی کار کرد، سازمان ملل چی کار کرد، نسبت به NPT و اینکه ما خودمون عضو بودیم تو اون سازمانی که مسئول صیانت از بهره‌برداری صلح‌آمیز است، حتی حاضر نمیشه این تخریب و حمله نظامی و حتی حاضر نمیشه محکوم بکنه، چه بسه بخواد مقابله بکنه. خب اینه این که میگیم، ایده‌ای که میگن ما احتیاج داریم به اینکه تمدن نوین اسلامی ایجاد بکنیم، این سرخوردگی از تمدن معاصر غربی، یعنی دلیلش ناکامی مدرنیته
و تمدن معاصر غربی در مسئله تحقق بخشیدن به آرمان‌های مدرنیت است. دوم مسئله ضعف مبانی انسان شناختی و مبانی معرفت شناختی و مبانی ارزش شناختی مدنیت معاصر غربی. بالاخره این مدنیت معاصر غربی با یک پایه‌های استواره، بر سکولاریسم استواره، بر خرد خودبنیاد استواره، بر مسئله اومانیسم و تلقی خاص از انسان استواره، بر نوع نگاه خاص به ارزش‌های انسانی به اصطلاح استواره. این مبانی مورد تایید ما نیست و ما نگاه‌های متفاوتی داریم، پس نمی‌توانیم حیات و ممات خودمون رو گره بزنیم با تمدنی که نسبت به ارکان اون تمدن و مبانی اون تمدن مشکل داریم. این هم استدلال دوم. استدلال سومی که ظرفیت تمدن سازی در اسلام و آموزهای اسلامی وجود داره، کما اینکه تجربه تاریخی خوشم به منصه ظهور رسونده. قرن چهارم، پنجم، ششم هجری اوج تمدن اسلامیه. این تمدن تمدنی است که پایه‌های اصلیش بر آموزه‌های دینی استوار بوده. پس بنابراین ما میتوانیم طرحی نو در افکنیم و در این افکندن طرح نو تمدنی یکی از ارکان تمدن ساز همین علوم انسانیه، که البته علوم انسانی بومی، علوم انسانی معطوف به اصول و ارزش‌های اسلامی. ببینید، اینم من بار دیگه تاکید میکنم، وقتی ما میگیم علوم انسانی اسلامی، منظورمون علوم اسلامی نیست. آخه ما یه علوم اسلامی داریم مثل فقه، علوم اسلامی، کلام علوم اسلامیه، علم اصول فقه جز علوم اسلامیه، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، اینا علوم اسلامیه. وقتی میگیم علوم انسانی اسلامی، منظورمون نیست که علوم انسانی رو التماس دعا کنیم علوم اسلامی رو جاش بشیم. نه، من تو جمله اولم چجور علوم انسانی چی تعریف کردم؟ گفتم مطالعات روشمند و مضبوط نسبت به انسان و امور و شئون انسانی. روشمند هر مطالعه حسب روش خودش. اما عرض کردم تو علوم انسانی مبانی هستی شناختی، مبانی معرفت شناختی، مبانی ارزشی، مبانی انسان شناختی دخالت میکنه. یعنی توی علوم سیاسی غربی، علوم سیاسی مبتنی بر وقت فضای علوم انسانی غربی، تو فلسفه سیاسی غربی، خب آقا نگاهشون به انسان با نگاهی که ما با انسان داریم فرق میکنه. انسان رو فرد صاحب حقوق تعریف میکنن. لحاظا غایت فلسفه سیاسی و کمال فلسفه سیاسی تو اندیشه لیبرالیستی این که یه دولتی باشه که حقوق افراد رو صیانت بکنه. اونم با بعضی که الان داریم میبینیم، یعنی نظام اوج لیبرال دموکراسی نظام آمریکاست دیگه. خب این الان داریم میبینیم که با حقوق بشر داره چیکار میکنه، ولی بالاخره شعارشون تو فضای اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی اینه که انسان فرد صاحب حقوقه. پس یک نظام سیاسی مطلوب، نظام سیاسی که ماکسیمایز کنه و به حد اکثر برسونه مسئله حقوق فردی افراد رو، این میشه. خب اسلام که فرد رو در فرد صاحب حقوق خلاصه نمی کنه. تعریفی که اسلام از انسان داره خیلی متفاوته. لازم وظایف، کارکردها، ملاحظاتی که یک دولت اسلامی داشته باشه فقط و فقط این نیست مثلا حقوق فردی، خیلی وظایف بر عهده‌اش هست، تو تصمیماتش خیلی ملاحظات دیگه باید لحاظ بشه، چون ارزش‌های جامعه مطلوب اسلامی با ارزش‌های جامعه مطلوب لیبرالی فرق میکنه. پس بنابراین فلسفه سیاسی فرق میکنه. ما فلسفه سیاسی متناسب با تمدن اسلامی میخواییم، ما علوم سیاسی متناسب با اون میخواییم، ما الگوهای رفتاری و الگوهای تربیتی اخلاقی متناسب با تمدن اسلامی میخواد، نه الگوهای آموزشی و الگوهای تربیتی متناسب با فردیت لیبرال. اینه ما وقتی ما میگیم علوم انسانی اسلامی، یعنی اندیشمندان شاخه های علوم انسانی باید بکوشن برای نوجوان ما، برای جوان ما الگوی تربیتی متناسب با فرهنگ و آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی رو در واقع تدارک ببینن، الگوی اعتقادی مناسب، الگوی رفتاری مناسب، و جامعه سوق پیدا کنه به سمت فرهنگ اسلامی، سوق پیدا کنه به سمت اون رشد و کمالی که در واقع آموزه‌های قرآنی و اسلامی دنبال می‌کنه. خیلی عذرخواهی می‌کنم از اینکه خستتون کردم، ببخشید، و از اینکه اگر بعضی عرایض بنده تکرار دانسته های شما بود عذرخواهی میکنم، ببخشید، چون من شناختی نداشتم، من اطلاع ندارم سطح به سر مطالب و آگاهی شما رو، چه بسا بعضی مطالبی گفتم که بالاخره زیر بکرمان برده بودیم، عذرخواهی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر فرمایشی سوالی در خدمت هست تا وقتی که وقت بفرم. بله، اصلا خدمت شما، من از جنبه تأثیر علوم انسانی در شکل دهی فرهنگ بحث کردم، اما به درستی نکته که شما اشاره کردید همون مطلب آخر بحث من بود که عالم علوم انسانی مثلا تو حوزه جامعه شناسی، تو برای نظریه پردازی اجتماعی، نظریه پردازی فرهنگی، نظریه پردازی تعلیم و تربیت، نظریه پردازی آموزشی، متأثر از نظام باورهای خودش هست. یعنی فرهنگ در لایه باورها میتونه پشتوانه قرار بگیره برای نظریه پردازی عالم، چون در واقع یکی از بحثای بسیار جدی تو علوم اجتماعی همینه که برخلاف طبیعت گراها که میخوان مطالعات انسانی و مثل مطالعات طبیعت بدونن که با روش کاملا علمی میشه قانونمندی های حاکم بر رفتارهای انسانی و تشخیص داد، اونا میگن اینجوری نیست و مطلب حق اینه که نظریه پردازی ها تو حوزه علوم اجتماعی به شدت متأثر از باورداشت ها، ایدئولوژی و گرایش های خود عالم هست. این گرایش ها رو از کجا آورده؟ این باورها رو از کجا آورده؟ بخش از فرهنگشه. بله. یعنی این از این ورم هست که میتونه عالم خودآگاه و ناخودآگاه متأثر از فرهنگ عمومی جامعهش باشه در نظریه پردازی. بله. مطمئن محل بحث من نبود. یعنی بحث من از این ور بود، یعنی کارکردهای علوم انسانی در فرهنگ محل بحث ما. نه 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 نه، بومی به معنای معطوف به رفع نیازهای جامعه خودش، پرسشهای خود. من میخوام اینجوری بگم، ببینید در بسیاری از شاخه های علوم انسانی غربی، مخصوصا تو فضای علوم اجتماعی، علوم تربیتی، علوم رفتاری، چه چیز عالم رو کشونده به نظریه پردازی؟ خواسته راه حلی واسه مسئله جامعه خودش بده. برای مشکل اقتصادی خودش بده. اینا مثلا وقتی که اون دهه سی بحران اقتصادی آمریکا و تو بورسش اون اتفاق افتاد، خب بعضیا اون موقع اومدن یه راه حل‌های ارائه دادن. یعنی اقتصاددان گاهی وقتا حتی یه چرخش‌هایی هم ممکنه ایجاد بکنه تو جامعه. اینا مثلا حل مشکلات خودشونه. بومی به معنای بومگردی و منطقه و اینها نبود، به معنای حل مسائل جامعه خودش بود. مثلا استاد اقتصاد ما امروز به جای اینکه بیا سر کلاس ها نظریه های اقتصادی غربی رو فقط بگه، یا بیاد فقط تاریخ اندیشه اقتصادی بگه، خب همتی بکند برای حل مسائل اقتصادی و تو جامعه خودش با از کردن ما مسائلمون هم فرهنگ پیچه دیگه. یعنی این مشکلات اقتصادی که داریم یه بخشش برمیگرده به فرهنگ کارمون، یه بخش برمیگرده به تمایلات اقتصادی که تو جامعه ما وجود داره. اینا رو مش باید کار بشه و متناسب با این بر راه حل و مقررات نگاه تنظیم گره بشه. بله، من خواستم بهش بگم که یه جوری صحبتتون غیر از ملائکه موکله بر تو بقیه هم بفهمم. بله البته من میفهمم شما، ولی خب شاید این قسمت ها متوجه نشه. آ بله، قیام بفرمایید که بله.
نمایی که اعتقاد به جهان شمولی دین داریم، من فکر میکنم این علوم انسانی که معروف به یک فرهنگ داریم، مثلا ما اینکه مسلمانی معروف به فرهنگ خودمون، جوامع اروپایی معروف به فرهنگ خودشون، من فکر میکنم این با اینی که ما میگیم دین جهان شمول دین اسلامی، یک تناقضی شاید ایجاد بکنه.
ببینید آموزه های اسلامی، بفهم میشه آموزه‌های اسلامی چند بخش میشه. بخشی از آموزه‌های اسلامی معطوف به جامعه مؤمنینه، یعنی جامعه‌ای که اسلام رو قبول کرده، ایمان رو قبول کرده. برخی از تعالیم اسلامی خطابش ناسه، نه خطابش به اصطلاح انسان مسلمان شده. مثلا اون دعوت‌های قرآنی به عدل و قسط و رعایت، این اصلا خطابش انسانه. اصلا حتی میگه اگه اونا بدی ولا یجرمن نکم شنعان قوم الله تعدل اعدلوه و اقربوا للتقوی. این که یه عده‌ای به شما حتی ستم میکنن، به شما چی میکنن، طغیان میکنن، این باعث نشه که شما هم طغیانگر باشید. اعدلو، یعنی این یک خطاب عام بشری، یک ارزش عامه. این بخشی از جهان شمول بودن انسان اسلام به معنای اینکه آمده است برای رهایی ناس، آمده است برای شکوفایی فطرت، همون که امیرالمومنین فرمود لیسیر لهم دفائن العقول. وحی اومد، دین اومد که این گنجینه های پنهان عقل آدمی رو شکوفا کنه، فطرت رو شکوفا کنه، انسان رو شکوفا کنه. بله، این از این جهت دین جهان شموله. این یه بحث برادر من. اما این که عالمی که نشسته است بر مسند اقتصاددانی یا علوم تربیتی یا علوم آموزشی، این آیا مصرف کننده علم وارداتی باشد، مصرف کننده نظریه های علمی دیگران برای مسائل جامعهشون باشد، یا نه به بوم خودش، به سرزمین خودش و مسائل جامعه خودش توجه کنه و سعی کنه دانش و مهارتش رو صرف نظریه پردازی، ارائه راه حل و پیشنهاد برای حل مشکل جامعه خودش باشه؟ این کجا تناقض داره با جهان شمولی اسلام؟ بحث اینه ما تا یک جامعه قوی، جامعه مقتدر، جامعه شکوفا نداشته باشیم، نمیتوانیم پیام اسلام رو جهانی کنیم. پیامبرم اول مدینه النبی رو وقتی ساخت، وقتی جامعه اسلامی رو در یک اشل کوچکی پیاده کرد، موفق شد. همینجوری یدخلون فی دین الله افواجا، همینجوری آرام آرام بیان. لازم ما نمیتوانیم جامعه خودمون رو مقفول بگذاریم، استقلال خودمون رو حفظ نکنیم، جامعه رو مشکلاتش رو حل نکنیم، ایران امروز ما رو ایران مقتدری نکنیم، بعد بگیم که خب اسلام جهان شموله، ما اسلام رو ما اون پیام وحی، پیام نورانی اسلام امریست. این که ما به عنوان مسلمان بتوانیم به نحو حد اکثری این پیام رو در جامعه خودمون پیاده کنیم و یه جامعه مسلمان شکوفا داشته باشیم، اون یه مسئله دیگه است. علم انسانی بومی در خدمت این هدف دوم بود. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام
علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. من اینطور فرض کردم و اینطور به نظر رسید از صحبت‌های شما که وقتی داریم از تمدن اسلامی صحبت می‌کنیم، قراره که این عموم انسانی جدیدی هم که ازش حرف می‌زنیم زیر همون اسلامیه، یعنی در واقع از عموم اسلامی داریم صحبت می‌کنیم.
نه نه نه
تفاوتش هستم با عموم اسلامی که هست. ولی برای من سواله، اول اگر که در یک پاسخ کوتاه ببینم بیشتر درسته که بومی رو ما اینجا ایران در نظر نگرفتیم، بلکه جامعه اسلام داریم در نظر میگیریم.
بله. ببینید مسئله بومی که من میگم معطوف به خود جامعه ایرانه، من مد نظر هست، اما هم نوای با ارزش‌ها و اصول اسلامی، نه اینکه بیگانه با او. مسائلی که یک عالم در علوم انسانی، مثلا علوم اجتماعی بزنیم، بهش میپردازه، اینا یک رده نیست. ببینید عالم علوم اجتماعی گاهی وقت باید مطالعات توصیفی بکنه. توصیفی چیه؟ بعد عکس بگیره از وضعیت، وضعیت شناسی کنه. مثلا فرض بفرمایید آمار طلاق چجوریه، بیکاری نرخش چقدره، تورم چقدر است، اینا میشه مطالعات توصیفی وضعیت شناسی. بعدش گاهی وقتا باید مطالعات تبیینی بکنه. مطالعات تبیینی وضعیت شناسی یعنی علل و منشأ این وضع چیه. مثلا چرا طلاق مثلا در بعضی جا 50%، در بعضی جا 40%، علل و ریشه‌اش چیه، میشه مطالعات تبیینی. این دو جور مطالعه اصلا ربطی به اسلام نداره، ربطی به آموزه‌های اسلامی نداره. بعد میرسیم به مطالعات به اصطلاح توسعه‌ای یا نیمه بنیادی، یعنی نحوه برون رفت از وضع موجود و وضع مطلوب، چجوری فائق بیایم برای این مشکلات، چجوری حل بکنیم این مشکلات، چجوری وضع مطلوبه. این یه جور دیگه ای دانشه. اون که کارش وضعیت شناسی ممکنه از عهده این بر نیاد. گاهی وقتا کلان نظریه پردازی توی حوزه ای هست، خب این باید جنبه فقهیش قوی باشه، باید اسلام رو بشناسه که بخواد مکتب اقتصادی اسلام رو بگه. یه وقت کسی میخواد بگه این مسئله تورم ریشش چیه، تورم چقدر هست، تورم رو چقدر چجوری مهار کنیم. یه وقت کسی میخواد در عرض مکتبهای اقتصادی دنیا، یعنی مکتب سوسیالیست، مکتب کاپیتالیسم، میخواد مکتب اقتصادی اسلام رو بگه. خب باید اسلام شناس باشه تا بتونه مکتب اقتصادی اسلام بگه. این همیشه تولید علم انسانی، اما تولید علمی که باید بر اساس تسلط بر منابع اسلامی انجام بگیره.
عرضی که من دارم این هستش که ما چطور میتونیم برای جامعه ایران که همه افرادش مسلمان نیستن، خصوصا در نسل امروزمون که حتی دیده هستن که مشخصاً در تعارض
بله.
خب
در همه
دایی این رو دارم نمیتونم برای این بله. کنم این رو توجیه کنم بله. که ما میتونیم بله. یک کشوری داشته باشیم که نظامش اسلامی باشه، افکارش اسلامی باشه و حقوق همه رو تعمیم کنم.
از کنم که در جوامع معاصر همه جا اینجوریه، به شدت پلورالیستیکه، یعنی به شدت تکثرگراست. یعنی اصلا شما هیچ جا پیدا نمی کنید که مثلا یک دست یک جور باشن. بله الان کشورهای کوچیک کوچیکی هستن که الان ما تقریبا 100 تا کشور تو دنیا داریم که این 100 تا کشور رو بیشتر به دست خود آمریکایی‌ها ساخته شده، کل جمعیتش 70 میلیونه. 100 تا کشور جمعیتش 70 میلیونه. مثلا کشور داریم 39,000 نفر، کشور داریم 29,000، مثلا کشور مثلا لیختنشتاین و نمیدونم موناکو و فلان 60,000 نفر، 50,000. بله توی کشوری که 50,000 نفره 29,000 نفره، خب میشه ممکنه مثلا همگرایی زیاد باشه، ولی کشورهای نوع تو دنیا هست اینا متکثرن. یعنی اینجوری نیستش که مثلا جامعه آمریکا، جامعه انگلیس، جامعه ایران همه مثلا 80 میلیون 90 میلیون ایرانی همه یه جور فکر کنن، یه جور بیاندیشن. این که معلومه همه جا اینجوریه، ولی اون نظام سیاسی عمدتاً بر اساس شاکله اکثریت رقم میخوره، اونم نوعاً در قانون اساسیش منعکس میشه. پس بنابراین این که صاحبان مذاهب مختلفی هستن، افکار مختلفی هستن، حتی ممکن کسی دین خاصی هم نداشته باشه یا گادلس باشه، دو دنیا هم هست یا بالاخره همه جور آدمی هستن، منتها شاکله اون نظام سیاسی بر اساس قانون اساسیش جهتگیری پیدا میکنه. بنابراین اون وقت بر اساس اون شاکله اصلی و حقوق اساسی اون کشور این سامانه حکمرانی بعد وفق او شکل پیدا کنه.
و نقطه آخری که متوجه به همین صحبت فعلی که من دارم این هستش که حداقل نظر شخصی من اینه که الان اکثریت اسلامی فکر نمی کنم، بلکه اکثریت دارم تجربی نگاه می کنم. من این که هم اسلامی فکر می کنم باز هم تجربی رو قبول دارم.
خب این که
بنابراین باید اون روش تجربی رو معیار بذاریم، علارت
کسی
مسائل اسلامی رو نمیتونه توضیح بده.
ببینید یه اشتباهی همیشه دائما هر وقت صحبت واژه اسلامی میشه یه اشتباه شایعی به شکل ناخودآگاهی تو ذهنها خلجان پیدا میکنه که گفت اسلامی پس علمی و بره کنار، یعنی انگار اینا مثلا با هم لایجتماع هستن، با هم جمع نمیشن. تا گفتی کی رو گفته؟ من خودم دارم میگم الان علوم اجتماعی خودش ساحت‌های مختلفی داره، تو بعضی از بخشاش صرفا تجربیه با روش‌های کمیه، تو یه حوزه‌هایش با روش‌های مختلفی هست. ما وقتی میگیم اسلامی یعنی اسلام و آموزه‌های اسلامی در نظر گرفته شود. این در نظر گرفته شدن در لایه حسب جنس اون مطالعه فرق میکنه. شما تو مطالعه فلسفی که با روش عقلی مگه میتونی به جای استدلال عقلی روایت بیاری؟ مگه میتونی؟ با این دانش عقلیه، عقل بله میتونی استدلال عقلی بیاری، بعداً از روایت یا آیه به عنوان مؤید بیاری که اینی که من بلاز عقلی بیان کردم و موجهشم کردم اتفاقا دین ما هم نگفته میتونیم. اما در مثلا در مطالعه‌ای که هنجاریه، مثلا مطالعه حقوق، دانش حقوق، دوستان هستن تو جلسه داشتشون حقوق، دانش حقوقی دانش هنجاریه، نورمیتیو هنجاریه و منبع او اصلش هم چیه؟ قوانین موضوع است. اصلا اونجا شما میتونید تو رشته حقوق میتونید بحث عقلی بیارید، تو رشته حقوق میتونید بحث تجربی بیارید، بله تو قضاوت میتونید، یعنی تو قضاوت گاهی وقتا میشه مثلا به جای نسگرایی محض یا قانونگرایی محض گاهی وقتا مثلا مجرم رو یه تخفیف جرمی داده بشه به خاطر یک سری به اصطلاح مشکلاتی که علم تجربی راجع به اون شخص در واقع به کرسی منشونه، میشه مثلا از تخفیف جرم برخوردار بشه. حالا بحثش مفصله، ولی میخوام عرض بکنم که وقتی میگیم دینی یا اسلامی این نیست که علم انسانی بشه علم دینی به معنای اینکه روش‌های متناسب هر شاخه علمی دیگه در نظر گرفته نشه. علم دینی یا علوم انسانی دینی به معنای تعطیل کردن عقل و تعطیل کردن تجربه نیست، به کاربست متناسب هر کدوم از اینها بسته به اینکه پرسش پرسشی باشه. مسئله چه مسئله باشه؟
سوال آخر سوالتون دوستان هم بکنم. سوال دارم.
یه سوال دارم.
ما گروه انسانی رو در ابتدای بحث اگر شما نکنم اینطور تعریف کردیم که هر مطالعه برداشتن درباره انسان شعون و امور انسانی. برای وقتی داریم از علوم انسان صحبت میکنیم اول نیاز داریم که یک تعریفی از انسان داشته باشیم. چون داریم در مورد انسان و چیزهای مرتبط باهاش صحبت میکنیم و این که میخوایم بگیم علوم انسانی ما نباید با اسلام در تعارض باشه و در واقع اینها میتونن با هم پیش برن، یعنی که تعریف ما از انسان باید تعریف اسلامی انسان باشه، مثلا یک انسان دو بعدی. این چیزیه که به صورت پیشفرض در نظر گرفتنش میتونه ما رو به سمت یک ایدئولوژی ببره که نتونی نظرات مختلف رو در نظر بگیری. و این میتونه خیلی به نظر من داستان
خب سازه. خب شما تو علوم انسانی با هم فرق میکنه. در بعضی از علوم انسانی اصلا شما احتیاج به اون تعریف جامع از انسان ندارید، مثلا تو لینگویستیک یا سمانتیک یا فیلسوفی آف لنگویج، یعنی تو اون رشته های علوم انسانی که موضوعش زبانه شما احتیاج دارید که تحلیلی از ماهیت زبان داشته باشید، نه انسان چیست. شما اینجا احتیاج دارید که آیا تصور ارسطویی از زبان رو قبول میکنید، تصور افلاطونی یا تصوری که ساختارگرایانه از زبان رو قبول میکنه، یا تحلیل های پسا ساختارگرایی رو، یعنی تحلیل سوسور از زبان رو قبول داری یا تحلیلی که ژاک دریدا و اینا از زبان. زبان اونجا محوریت داره. یا مثلا فرض بفرمایید در علوم اجتماعی وقتی که شما به اصطلاح پدیده های اجتماعی رو میخواید مد نظر قرار بدی، خب اینجا تحلیلی که شما ارائه میکنه از مناسبات اجتماعی، پدیده های اجتماعی، اعتبارات اجتماعی اینجا مهم میشه. اینجوری نیستش که تو همه چی، بله تو فلسفه سیاسی شما احتیاج به انسانشناسی سیاسی دارید، چون ما مثلا اینجوری نیست که یه تعریف خیلی انتزاعی همه شاخه‌های علوم انسانی رو پوشش بده. شما انسان اقتصادی رو باید تعریف کنی، انسان سیاسی رو باید تعریف کنی برای فلسفه سیاسی، برای فلسفه اقتصاد. اینجوری نیست که تو همه چی اون انسان سیاسی عام و کلی رو. این خانم هم که اول خب این باره آخرین نفر صحبت کنم تموم شد. حجو سلام میدونم
خدمتون،
شما میخواستن یک استراحتی بکنید پس جلسه تعطیل، من خدمتون هستم. دوستانی سوال داشتیم. اللهم سلام.